در حالی که هنوز جهان نگران انتشار نوع جدید ویروس کرونا از بریتانیا است، اخبار تازه‌ای از شرق آسیا به گوش می‌رسد. کره جنوبی، کشوری که توانسته بود با انجام آزمایش‌های فشرده و طرح‌های ردیابی افراد بیمار شیوع این ویروس را کنترل کند، روز جمعه از پیدایش موج جدیدی از بیماری در این کشور خبر داد. نخست وزیر کره جنوبی روز جمعه از ابتلای بیش از 1200 نفر طی یک روز خبر داد که در این کشور بالاترین میزان ابتلای به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت محسوب می شود. مقام های کره جنوبی مبدا شیوع موج جدید را یکی از زندان های این کشور دانستند.
ما دو دوره آزمایش در زندان دانگبو انجام دادیم و موج بزرگی از ابتلا رو شناسایی کردیم که شامل 478 نفر از زندانیان و 20 نفر از پرسنل زندان میشه.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا نگرانی درباره زندان‌ها به عنوان کانون گسترش بیماری وجود داشته. در ایران بارها نهادهای حقوق بشری در مورد وضعیت سلامت در بازداشتگاه‌ها هشدار دادند. در تازه ترین مورد، خبرها از ابتلای کامران قادری و مسعود مصاحب، دو زندانی دو تابعیتی در زندان اوین حکایت دارند. کامران قادری 13 دی ماه سال 1394 هنگام ورود به فرودگاه امام خمینی در تهران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. به گزارش عفو بین الملل، او که به 10 سال زندان محکوم شده است، در دوران بازجویی تحت شکنجه و فشار بوده تا به همکاری با دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی اعتراف کند. آقای مصاحب هم بازرگان 74 ساله اتریشی ایرانی تبار است که بهمن ماه سال 97 در سفر همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران بازداشت شد. قوه قضاییه ادعا می کند او در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش برای سازمان موساد اسرائیل و همچنین آلمان جاسوسی می کرده و بر همین اساس 10 سال حبس گرفته است. از سوی دیگر کارزار توییتری مردم ایران با هشتگ واکسن بخرید که در روزهای گذشته ادامه پیدا کرده واکنش مقامهای جمهوری اسلامی را در پی داشته است. جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، مدعی شده که برخی به دنبال ایجاد دوگانه کاذب و حواشی هستند تا به گفته او انسجام ملی را هدف قرار دهند. آقای عرف میگوید دوگانه خرید تولید واکسن کرونا وجود ندارد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران هم در حالی که از اختصاص بودجه برای خرید 16 میلیون دوز واکسن خبر می‌داد، فشار افکار عمومی در این امر را بی تأثیر دانست.
یه نکته را من اشاره کنم. من دیدم تو رسانه‌ها اینا گفتن بالاخره فشار افکار عمومی باعث شد که بانک مرکزی تضمین بکنه. اولا ما افتخار می‌کنیم که جوابگوی افکار عمومی باشیم، که اشکال نداره که.
بله قطعاً.
ولی واقعیتش اینه که ما الان چند ماه در این زمینه اقدام کردیم، شروع کردیم و از این به بعد هم این کار رو خواهیم کرد و مطمئن باشن مردم عزیز که ما یک لحظه از این قضیه غفلت نمی‌کنیم.
به این ترتیب با اینکه مقامات فشار افکار عمومی را بی اثر می‌دانند، اما اخباری از امکان خرید واکسن و باز شدن پای بخش خصوصی برای خرید به گوش می رسد.
ببینید، ما برآورد کردیم که علاوه بر 16 میلیون 800000 دوز واکسنی که از سبد کوواکس دریافت می‌کنیم، نیازمند واکسن بیشتری هستیم که برای واکسیناسیون تعداد بیشتری از مردم انشالله باید انجام بدیم. اون رو هم ما خوشبختانه اقدام کردیم با کشورهای مختلف، با سازندگان مختلف، چه مستقیم چه توسط بخش خصوصی که خواستیم اگر با هر توانی میتونن از هر جای دنیا برای ما با منابع البته معتبر و مورد تایید 100% واکسن تهیه کنن بیان. خوشبختانه اینا در 2 تندر ملی که ما برگزار کردیم شرکت کردن و در این 2 مناقصه تعدادی برنده شدن.
علیرضا بیگلری، رئیس انیستیتو پاستور، میگوید این 16 میلیون دوز واکسن کوواکس تا 2 ماه دیگر تحویل ایران می شود. مطابق معمول، زمزمه های امکان رسیدن واکسن با زمزمه های شک و شبهه و توطئه همراه است.
مسئله واکسن یکی از برنامه های اتاق فرماندهی است که علیه ما در آمریکا و اینا صورت تصمیم گیری شده. میخوام بگن تبلیغ میکنن واکسن غیر آمریکایی نزنید، حتما واکسن بخرید و برای خریدن هم حتما مال فایزر یا مدرنا رو بخرید و چون باید پول دلار بدیم آمریکایی هم قبول نمی کنن، پس زانو بزنیم و کرنش کنین که به ما دو تا واکسن بدن.
محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران هم به نیروهای سپاه و بسیج توصیه کرده که از تزریق واکسن‌های خارجی کرونا خودداری کنند. آقای نقدی اعلام کرده که نیروهای سپاه و بسیج در امر واکسیناسیون عمومی واکسن‌های وارداتی هم مشارکت نخواهند کرد. اما اگر واکسن کرونا تولید داخل به مرحله استفاده عمومی برسد، مشارکت خواهند داشت. سرچشمه این شبهات را اما 10 ماه قبل در پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی می توان دید.
شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای او دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده.
در کشوری که یک روز از روغن بنفشه به عنوان داروی کرونا نام میبرند و روز دیگر از ادرار شتر، دلیل واقعی این همه ابراز تردید و نگرانی از واکسن‌های مورد تایید بالاترین مراجع بهداشتی و پزشکی جهانی چه میتواند باشد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شیوع کرونا فعالیت کارگاه‌های ساختمانی را در ایران به شدت کاهش داده. گزارش ها حاکی از بیکاری دست کم 70% از کارگران ساختمانی است.
کار کلا خوابیده دیگه، کار نیست. اگه کار می بود ما دومو بیکار نبودیم خونه.
از زمانی که کرونا اومده خیلی وضع خراب شده. اولا ساخت‌ساز کم شده. بعد ارزم به حضور شما گرونی شده، باز ساخت‌ساز کم شده.
اوضاع خیلی وخیم از وقتی کرونا اومده، یعنی خیلی وخیم شده. 5 میلیون خواستم خونه بگیرم، از 10 نفر قرض کردم. کارم نیست، برم کار بکنم در بیارم.
کرونا اومده کم شده دیگه کار. نمیذارن صاحبکارا مثلا کار کنیم، میگن مثلا از وزیر بهداشت گیر میدن و فلان و باید رعایت کنین و ما هفته دو سه روز میان کار کنیم.
این کارگران روزمزد نه بیمه بیکاری دارند و نه کمک‌های دولتی به آنها تعلق گرفته. حالا تقریباً یک سال است که با شیوع بیماری کووید 19 این دست از کارگران و خانواده‌هایشان با فقر و گرسنگی و بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. آن هم در میانه رکود شدید اقتصادی ایران که با شیوع کرونا روز به روز وخیم‌تر هم می‌شود.
اگر نه یه روز نیام گشنم. 7 تا بچه دارم. 3 تا هنوز خونن. 4 تا خونن. مجردن 4 تا. یه روز سرکار نیام گشنه هم دیگه، مجبورم که باعث بیام.
دخترم مریض شده بود، نمیتونستیم بریم سرکار، پول نداشتیم که خرج خونه کنیم. بالاخره من 2 ماه بیکار بودم، از 2 ماه تازه 5 روز سرکارم، کلا خونه خوابیده بودم.
کرونا خیلی سخت شده، ما مثلا 2 روز کار میکنیم 2 روز نمیتونیم کار کنیم. یک دوم کرونا باعث شده که اصلا کلا گرونه شده. الان مرغ 36,000 تومان. خب یه کارگر میتونه چیکار کنه؟ برنج بخره، مرغ بخره، اصلا روغن هم که نیست.
با این حال بیمه بیکاری یا غرامت ایام بیکاری شامل حال آنها نشده. یعنی اگر یک کارگر ساختمانی یا یکی از اعضای خانواده‌اش کرونا بگیرند، بدون هیچ غرامتی باید در خانه بماند.
ما خونه بودیم، بغل دو بار اومدیم سر کار، صاحبکارو نذاشتن، گفت قرنطینه است، باید بریم بخوابینن. دیگه همین یکی دو روز دوباره اومدن سر کار، اومد هفته ای دو سه روز ما کوغش کار کنه میانه. دیگه همش تو خونه ایم دیگه، خرج خونه هم بالاخره از کرا خونه این و دکتری و دیگه همه کارا هست دیگه.
اوضاع خیلی وخیمه دیگه، سر کار نیایم هم که نمیشه، خانواده خرج میخوام، بخوایم کرای خونه است، پول آب و برقش هست، کار نکنیم که کسی خرجمون رو نمیده.
والله فصل سر ما صبح تا عصر ساعت 8 تا ساعت 11 که سرده، ساعت 2 به بعد هم بازم سرده. ما باید آتش روشن کنیم و کار بکنیم. حالا دو روز کار کن، دو روز برف و باران و کرونا هم از این وسط اضافه شده به کار ما دیگه، فلج کرده همه رو.
زمستان فصل بیکاری کارگران ساختمانی است، اما از پارسال به این سو شرایط برای این کارگران دشوارتر هم شده.
کرونا باعث شد که کارگرای ما نتونیم اکیپا رو زیاد بکنیم. من شد تصور کنم این ساختمون باید هلوش 6 تا 7 تا اکیپ کار کنن با هم دیگه، چه آرماتور بند، چه گچ کار، چه دیوار کار، چه برخش نه همه باید با هم کار کنن. موقعی که این اتفاق میفته برای ازدهامشون کمتر میشن تعداد کارگران و این باعث میشه که خب سرعت کار ما یه ساختمانی که بعد مثلا 12 ماهه 13 ماهه دیگه فوقش 15 ماهه تمام بشه بشه 2 ساله و این 2 ساله که بشه مسئله گرون میشه مسئله گرون بشه قدرت خرید میاد پایین. اون حساب کتابی که ما اول کار میکنیم که شروع بکنیم این کارو باعث میشه که نتونیم برسیم به این کار.
بحران اقتصادی بر دخل و خرج همه مردم تأثیر گذاشته. کارفرمایان و حتی مردم عادی تعمیرات ساختمانی یا پروژه های ساخت و ساز را به تعویق انداختند یا به دلیل مشکلات اقتصادی یا نگرانی از سرایت بیماری کووید 19. کارگرانی که در مشاغل ساختمانی فعالیت دارند معمولاً روزمزدند، یعنی اگر یک روز سر کار نروند درآمدی ندارند. دستمزد آنها هم متناسب با بالا رفتن ناگهانی قیمت کالاها در این یک سال اخیر افزایشی نداشته.
موقعی که کرونا شد خب مسلماً یه ماه خورده ای امون اوایه ما سال پیش فکر کنم بهمن ماه و ما بود تعطیل شد کلن. موقعی هم که شهرداری تعطیل میشه کلن همه داستان جواز گرفتن و کارهای اداریش کلن میفته به بعد. با توجه به اینکه جوازش دیر بشه خب ساخت و ساز دیرتر شروع میشه، ساخت و ساز دیرتر بشه هزینه ها میره بالاتر، هزینه ها بره بالاتر، کارگر ها ناراضی تر میشن. چون الان شما تصور کنید کارگر همین مثلا آرماتور بند ما با 60-65 تومن متری شروع کرده این کارو، ولی چون کرونا بوده و دیر شده و یعنی کار بعد یه چیزی اولوش 5 ماه پیش تمام می‌شده، چون دیر شده خوردیم به گرونی دستمزد به اینا هم افزایش پیدا نمی‌کنه چون قراردادی ان اینا، باعث میشه که به ضرر این بند خدا بشه.
انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در ایران میگویند از دولت جز وعده چیز دیگری عاید این کارگران نشده است.
الان خودم 5 نفرم به یک خونه کارگرش من روزی 120 تومن میگیرم، اون خرج خونه نمیشه.
2 تومن اون به اون صورت که خرج کنیم بخورم معمیر زندگی میکنیم، اونجوری که خرج کنیم نیست که اونجوری که بخوایم خرج کنیم نیست، بخورم معمیر داریم زندگی میکنیم.
کرونا هم که اومده بالاخره ما الان ریسک چی میکنیم که میایم سر کار؟ امکان داره بگیریم، امکان داره بالاخره فردا چیکار باید بکنیم؟ الان بخوای بری یه آزمایش کرونا بدی از کجا پولشو بیاری؟ نیست که، امکانات نیست. باید دست دولت باید به قول گفتن یه چیز بکنه، وسط بیاد، جلو بیاد واسه ملت و مردم کشور خودش یه کاری بکنه دیگه. از دستشون برمیاد نمیتونن بکنن.
بر اساس قانون کار در ایران از 30% حق بیمه 7% آن سهم کارگر و 23% سهم کارفرماست. از این 23% 3% آن بابت بیمه بیکاری به صندوق تامین اجتماعی واریز می شود. اما شرایط برای کارگران ساختمانی متفاوت است. این کارگران در صورتی بیمه می شوند که پروانه مهارت و قرارداد کار داشته باشند. در این میان سازمان تامین اجتماعی اگر سهمیه اضافی داشته باشد تعدادی از این کارگران را بیمه می کند، اما به دلیل کمبود بودجه سهمیه کارگران ساختمانی سال به سال کمتر شده. حتی تصویب قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران در سال 1391 در مجلس شورای اسلامی هم کمکی به آنها نکرده. دولت نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این سازمان هم کارگران ساختمانی را تحت پوشش نمی‌گیرد. مجلس 11 دولت را تهدید کرده که اگر بدهی خود را ندهد مستقیما وارد این پرونده خواهد شد. در کشاکش بین دولت، تامین اجتماعی و مجلس، کارگران ساختمانی میگویند با وخیم‌تر شدن شرایط در یک سال اخیر نیازمند حمایت فوری‌اند. کارگرانی که در دوران شیوع کرونا از کار بیکار و خانه نشین شدند.
الان امروز رفتم یه دونه مرغ مثلا در موزه میگه 27000 تومان. واقعیت چیه؟ من تو خودم دو تا مرغ خریدم شده شد 130000 تومان. 130000 تومان مشتری سوپری من پول ریخته تو حساب، پول 10 دقیقه تو حساب من نمونده. اما بر اون آوری است دست آمد من امروز بردم دارم کسی دیگه مجبوریم بسازیم چیکار کنیم؟
کرونا که آمده آره دیگه الان باید حقوق هم اصلا بیشتر میشد الان هنوز کمه، برای اینکه این کرونا است که نمیذاره کارا شروع کنه مزد روش کنه.
قبلا کرونا نبود کارگر 150 تومن 200 تومن، الان کرونا آمده کارگر 120 تومن شد. کار پیدا نمیشه.
هیچ چاره‌ای نداریم. کسی خب رسیدگی نمی‌کنه. باید کار کنیم، نون بخوریم. اگه کار نکنیم دیگه چیکار کنیم؟ دیگه هیچ وجودی نداره که ما مثلا داشته باشیم که از خودمون خرج کنیم تو خونه بخوابیم، مثلا یک کرایه خونه بدیم، یه خرج خودمون رو در بیاریم. دیگه موندیم چیکار کنیم؟ مجبوریم هفته ای دو سه روز بیایم کار کنیم، ببریم خرج خونه کنیم. همین.
تنها پیامد بیکاری و بیپولی برای کارگران ساختمانی و خانواده‌هایشان فقر و گرسنگی نیست. این شرایط دشوار آنها را تحت فشار شدید روحی هم قرار داده. 27 آبان امسال یک کارگر ساختمانی در مقابل انجمن کارگران ساختمانی کرمانشاه خودسوزی کرد. رسانه‌ها میگویند که فشار ناشی از مشکلات معیشتی، رد درخواست تمدید بیمه‌اش از سوی وزارت کار و ناتوانی از تأمین هزینه درمان مادر و همسر بیمارش علت خودسوزی منجر به مرگ این کارگر ساختمانی بود.
بعد در رابطه با کار خوب همه چی گرون شده دیگه، دولت هم نمیتونه جلوشو بگیره دیگه. دولت بتونه یه ماه کل حقوق همه را بده، خونه بگیرم بخورم بخوابم، قرنطینه بشن، این کرونا میره. دولت خودش نمیخواد، میتونه نمیخواد.
واسه همینه دیگه، نمیتونیم کار کنیم، همش خونه ایم، با 4-5 روز کار کنیم، یه دو روز بیایم کار کنیم، بالاخره نون در بیاریم ببریم خانواده بچه‌ها خرج کنیم و همین دیگه. بس سرما از این بر رسیدگی چی نیست دیگه، باید کار کنیم دیگه. هفته ایم و دو سه روز باقش کار کنم یا نه، بقیهش خونه ایم و دست سرما و دست این گرونی همش هست دیگه.
این دومین زمستان سخت کارگران ساختمانی و خانواده‌های آنهاست. فصل بیکاری، بیماری کووید 19 و سفره‌های خالی. کارشناسان می‌گویند شرایط برای این کارگران وخیم‌تر هم خواهد شد اگر دولت به سرعت اقدامی برای بهبود وضعیت معیشت آنها نکند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اردوگاه پناهجویان الزعتری در شمال اردن است. دختران نوجوان پناهجوی سوری ساعتها با کامپیوتر کار می کنند تا با لگو ربات بسازند. این گروه با استفاده از قطعات لگو موتورهای کوچک و سنسورهای ربات درست می کنند. این ربات‌ها قادرند وسیله حمل کنند و آنها را از موانع عبور دهند. این پروژه که لابراتوار خلاقیت یا اینوویشن لب نام دارد، بخشی از برنامه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای پناهجویان جوان است. هدف این برنامه آموزش مهارت‌های فنی و تجاری ضروری به نوجوانان اردوگاه است. نوجوانان بعد از یاد گرفتن این مهارت‌ها می‌توانند راه حل‌های خلاقانه‌ای در مواجهه با چالش‌های روزمره زندگی پیدا کنند. یکی از اختراعات این گروه نمونه اولیه از رباتی است که به صورت خودکار و بدون تماس دست مواد ضد عفونی کننده را در دست می‌ریزد. این ربات با استفاده از یک سنسور کار می‌کند و با اجتناب از تماس دست خطر ابتلا به ویروس کرونا را کاهش می‌دهد.
بسیاری از بازدید کنندگان، چه دانش آموزا چه مسئولین، به این لابراتوار میان. اونا به سطوح آزمایشگاه دست میزنن که باعث میشه خطر انتقال ویروس کرونا بالا بره. کسی که به ویروس آلوده باشه میتونه با دست زدن به بطری مواد ضد عفونی اون رو انتقال بده. برای همین ما فکر کردیم چه کاری میتونیم انجام بدیم که این خطر رو کاهش بدیم.
این گروه که در مسابقات ملی روباتیک شرکت کرده، برای مسابقات روباتیک کشورهای عربی در مصر نیز انتخاب شده است. البته تاریخ برگزاری این مسابقات با شیوع ویروس کرونا تغییر کرده است.
این یکی از بهترین تجربه های من در این اردوگاه بود، به خاطر اینکه من در کنار یه تیم روباتیک روی فناوری پیشرفته کار کردم. از اینکه تونستم تو مسابقات روباتیک شرکت کنم خیلی خوشحالم. من برنامه نویسی هم یاد گرفتم، ولی هنوز چیزای زیادی هست که باید یاد بگیرم. برای همین این یک تجربه عالی برای من بود.
اردوگاه الزعتری بیش از 76,000 پناهجوی سوری را در خود جای داده که از این میزان بیش از 40,000 نفر آنها کودک هستند.
بحث واکسن ویروس کرونا همچنان در جهان داغ است و همزمان نوع جهش یافته ویروس سر از کره جنوبی در شرق آسیا درآورده. با ظهور نوع جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا، بسیاری از کشورها بیش از پیش عزم خود را جزم کردند تا واکسن ها را تایید و تزریق آنها را آغاز کنند. مثل اینجا در کره جنوبی، یکی از کشورهای پیشرو در مهار و کنترل اولیه شیوع ویروس کرونا. گفته می شود سرعت انتقال ویروس جدید چند برابر نوع قبلی است. حالا با تایید شدن سفر سه ناقل این ویروس به کره جنوبی از بریتانیا، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که طول دوره بررسی و تایید واکسن ها را از 180 روز به 40 روز کاهش دهند. دولت این کشور قصد دارد تا از ماه فوریه واکسیناسیون را آغاز و برای 85% جمعیت کشورش واکسن سفارش دهد. هیجان و خوشحالی اما در اروپا از آغاز واکسیناسیون در این قاره همچنان ادامه دارد. مثل اینجا در کشور ایتالیا که پرستاری را که از اولین مبتلا به کووید 19 مراقبت کرده واکسینه می کنند.
من واقعا امیدوارم که این پایان دوران پاندمی باشه و از امروز بتونیم فکر کنیم که زندگی می تونه به حالت عادی برگرده. من خوشحالم و در این حال هیجان زده. امیدوارم واکسینه شدن من موجب اطمینان بیشتر به واکسن کرونا بشه.
بسیاری از رهبران اروپایی از آغاز واکسیناسیون در این قاره به عنوان روزی تاریخی یاد کردند. در چین اما یک زن وبلاگ نویس به دلیل انتشار ویدیوهای انتقادی درباره پنهانکاری دولت نسبت به ویروس کرونا در آغاز دوران پاندمی به 4 سال زندان محکوم شد. دولت چین بارها از سوی کشورها و نهادهای مختلف بین المللی به پنهانکاری در انتشار داده‌های مربوط به موارد ابتلا به کووید 19 متهم شده است. ایران یکی دیگر از کشورهایی است که مانند چین به پنهانکاری متهم شده. اتهامی که باعث شده که خود مقامات دولتی هم به صورت غیر مستقیم نسبت به بی‌اعتمادی مردم به مدیریت بحران کرونا اعتراف کنند. به خصوص در زمینه واکسن.
مردم عزیز ما باور کنند که ما این کاره ایم و ما یک قدمت حدود یک قرن در تولید واکسن در رازی و پاستور داریم که انشاءالله این تاریخچه رو من مفصلتر به استحضار مردم عزیز خواهم رسوند، بدانند که ما توانمندی این کار رو داریم.
صحبت‌های ضد و نقیض مقامات حکومت ایران در هفته‌های گذشته به این بی‌اعتمادی‌ها دامن زده است. درز قطره چکانی اطلاعات در مورد واکسن کرونا از سوی رئیس جمعیت هلال احمر و وزیر بهداشت در مورد خرید واکسن چینی و واردات واکسن فایزر بیوتیک از طریق کمک خیرین بسیاری را نسبت به نبود برنامه مشخص و هماهنگ برای واکسیناسیون نگران کرده است. از طرفی تاکید بر تولید واکسن داخلی هم به نگرانی ها دامن زده. آنچنان که گروهی از کارشناسان در نامه‌ای سرگشاده ادعای در اختیار داشتن قابلیت ساخت واکسن ایرانی را به یک شوخی تشبیه کردند. در این نامه 167 داروساز خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو ادعاهای از این دست و نیز اظهار نظر افراد غیر متخصص را توئین به شعور علمی داروسازان و صرفاً بهانه‌ای برای عدم تأمین واکسن توصیف کردند. ضد و نقیض بودن اظهارات مقام‌های حکومت ایران در مورد تعداد واکسن‌های سفارش داده شده هم برخی شهروندان ایرانی را نگران کرده که حکومت ایران قصد ندارد همه شهروندان را واکسینه کند. این در حالی است که حکومت ایران به صورت مکرر از نحوه کنترل و مهار همه‌گیری کرونا در این کشور تمجید می‌کند. مانند فرمانده سپاه اینجا در کنار وزیر بهداشت.
و ما تونستیم از ارزش‌های اعتقادی خودمون به زیبایی کمک بگیریم تا اون رو در ساختار و سازوکار مدیریت یک بحران ملی مثل کرونا مداخله بدیم و از اون تأثیرات بسیار شگفت‌انگیزی بسازیم.
با اینکه در بسیاری از کشورهای همجوار ایران طرح واکسیناسیون آغاز و به صورت شفاف برای شهروندانشان اعلام شده، در ایران هنوز معلوم نیست آیا در مورد انتخاب و ثبت سفارش خرید واکسن کرونا به سیاستی منسجم و هماهنگ دست یافتند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اینجا فروشگاه لوازم آرایشی آمور پاسیفیک در کره جنوبی است. این آینه بدون نیاز به استفاده مستقیم محصولات آرایشی بر پوست به مشتری ها می گوید چه محصولی برای آنها مناسب است. این آینه به آنها کمک می کند تا رنگ دلخواه رژ لب یا ریمل مناسب را انتخاب کنند. این آینه با فناوری واقعیت افزوده یا AR کار می کند. در این فناوری تصاویر دنیای واقعی را می توان با جزئیات دلخواه ترکیب کرد. کامپیوتر عناصر محیط را که معمولاً توسط سنسورها دریافت می شود، پردازش می کند. این آینه از چهره مشتری عکس می گیرد و آن را تجزیه و تحلیل می کند. بعد از آن با توجه به نوع پوست، محصولات مناسب را پیشنهاد می دهد. این آینه همچنین هر گونه لک، چروک و نقطه های سیاه روی پوست را نشان می دهد. مشتری ها با تصویری که کامپیوتر تولید می کند می توانند ببینند پوستشان با طیف های مختلف کرم های آرایشی، محصولات چشم و رژ لب چگونه به نظر خواهد رسید.
به خاطر شیوع ویروس کرونا خریدن لوازم آرایشی سخت شده بود، چون میدونستی قبل از تو یکی دیگه هم از همون مواد استفاده کرده، اما الان خرید راحت تر شده چون من میتونم بدون اینکه به صورتم دست بزنم رنگ لوازم آرایش رو روی صورتم ببینم. فناوری AR خیلی بهداشتیه.
دولت کره جنوبی در دستورالعمل‌های ویژه به مشتری‌های محصولات آرایشی توصیه می‌کند علاوه بر رعایت فاصله اجتماعی، محصولات بهداشتی را بر پشت دست خود امتحان کنند. فروشگاه آمور پاسیفیک همچنین بارکد همه محصولات را به نمایش گذاشته است. مشتری‌ها بدون اینکه با کارمندان فروشگاه صحبت کنند، می‌توانند جزئیات محصولات را با تلفن همراه بررسی کنند. هدف از این کار کم شدن تماس‌های فردی و محدود کردن خطر ابتلا به ویروس کرونا است.
من به خاطر ویروس کرونا نمیتونستم لوازم آرایشی رو روی صورتم امتحان کنم. برای همین فقط اونا رو روی دستم امتحان میکردم و این خیلی سخت بود. حالا با دستگاه AR چندین محصول رو امتحان کردم. تجربه خیلی خوبی بود.
Thank you.
در حالی که هنوز جهان نگران انتشار نوع جدید ویروس کرونا از بریتانیا است، اخبار تازه ای از شرق آسیا به گوش می رسد. کره جنوبی، کشوری که توانسته بود با انجام آزمایش های فشرده و طرح‌های ردیابی افراد بیمار شیوع این ویروس را کنترل کند، روز جمعه از پیدایش موج جدیدی از بیماری در این کشور خبر داد. نخست وزیر کره جنوبی روز جمعه از ابتلای بیش از 1200 نفر طی یک روز خبر داد که در این کشور بالاترین میزان ابتلای به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت محسوب می شود. مقام های کره جنوبی مبدا شیوع موج جدید را یکی از زندان های این کشور دانستند.
ما دو دوره آزمایش در زندان دانگبو انجام دادیم و موج بزرگی از ابتلا رو شناسایی کردیم که شامل 478 نفر از زندانیان و 20 نفر از پرسنل زندان میشه.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا نگرانی درباره زندان‌ها به عنوان کانون گسترش بیماری وجود داشته. در ایران بارها نهادهای حقوق بشری در مورد وضعیت سلامت در بازداشتگاه‌ها هشدار دادند. در تازه ترین مورد، خبرها از ابتلای کامران قادری و مسعود مصاحب، دو زندانی دو تابعیتی در زندان اوین حکایت دارند. کامران قادری 13 دی ماه سال 1394 هنگام ورود به فرودگاه امام خمینی در تهران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. به گزارش عفو بین الملل، او که به 10 سال زندان محکوم شده است، در دوران بازجویی تحت شکنجه و فشار بوده تا به همکاری با دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی اعتراف کند. آقای مصاحب هم بازرگان 74 ساله اتریشی ایرانی تبار است که بهمن ماه سال 97 در سفر همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران بازداشت شد. قوه قضاییه ادعا می کند او در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش برای سازمان موساد اسرائیل و همچنین آلمان جاسوسی می کرده و بر همین اساس 10 سال حبس گرفته است. از سوی دیگر کارزار توییتری مردم ایران با هشتگ واکسن بخرید که در روزهای گذشته ادامه پیدا کرده واکنش مقامهای جمهوری اسلامی را در پی داشته است. جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور ایران مدعی شده که برخی به دنبال ایجاد دوگانه کاذب و حواشی هستند تا به گفته او انسجام ملی را هدف قرار دهند. آقای عرف میگوید دوگانه خرید تولید واکسن کرونا وجود ندارد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران هم در حالی که از اختصاص بودجه برای خرید 16 میلیون دوز واکسن خبر میداد، فشار افکار عمومی در این امر را بی تأثیر دانست.
یه نکته را من اشاره کنم. من دیدم تو رسانه‌ها اینا گفتن بالاخره فشار افکار عمومی باعث شد که بانک مرکزی تضمین بکنه. اولا ما افتخار می‌کنیم که جوابگوی افکار عمومی باشیم که اشکال نداره که.
بله قطعاً.
ولی واقعیتش اینه که ما الان چند ماه در این زمینه اقدام کردیم، شروع کردیم و از این به بعدم این کار رو خواهیم کرد و مطمئن باشن مردم عزیز که ما یک لحظه از این قضیه غفلت نمی‌کنیم.
به این ترتیب با اینکه مقامات فشار افکار عمومی را بی اثر می‌دانند، اما اخباری از امکان خرید واکسن و باز شدن پای بخش خصوصی برای خرید به گوش می رسد.
ببینید ما برآورد کردیم که علاوه بر 16 میلیون 800 هزار دوز واکسنی که از سبد کوواکس دریافت می‌کنیم، نیازمند واکسن بیشتری هستیم که برای واکسیناسیون تعداد بیشتری از مردم انشالله باید انجام بدیم. اون رو هم ما خوشبختانه اقدام کردیم با کشورهای مختلف، با سازندگان مختلف، چه مستقیم چه توسط بخش خصوصی که خواستیم اگر با هر توانی میتونن از هر جای دنیا برای ما با منابع البته معتبر و مورد تایید 100% واکسن تهیه کنن بیان. خوشبختانه اینا در 2 تندر ملی که ما برگزار کردیم شرکت کردن و در این 2 مناقصه تعدادی برنده شدن.
علیرضا بیگلری رئیس انیستیتو پاستور میگوید این 16 میلیون دوز واکسن کوواکس تا 2 ماه دیگر تحویل ایران میشود. مطابق معمول زمزمه‌های امکان رسیدن واکسن با زمزمه‌های شک و شبهه و توطئه همراه است.
مسئله واکسن یکی از برنامه‌های اتاق فرماندهی است که علیه ما در آمریکا و اینا صورت تصمیم گیری شده. میخوام بگن تبلیغ میکنن واکسن غیر آمریکایی نزنید، حتما واکسن بخرید و برای خریدن هم حتما مال فایزر یا مدرنا رو بخرید. و چون باید پول دلار بدیم آمریکایی‌ها قبول نمی‌کنن، پس زانو بزنیم و کرنش کنین که به ما دوتا واکسن بدن.
محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران هم به نیروهای سپاه و بسیج توصیه کرده که از تزریق واکسن‌های خارجی کرونا خودداری کنند. آقای نقدی اعلام کرده که نیروهای سپاه و بسیج در امر واکسیناسیون عمومی واکسن‌های وارداتی هم مشارکت نخواهند کرد. اما اگر واکسن کرونا تولید داخل به مرحله استفاده عمومی برسد، مشارکت خواهند داشت. سرچشمه این شبهات را اما 10 ماه قبل در پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی میتوان دید.
شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده.
در کشوری که یک روز از روغن بنفشه به عنوان داروی کرونا نام میبرند و روز دیگر از ادرار شتر، دلیل واقعی این همه ابراز تردید و نگرانی از واکسن‌های مورد تایید بالاترین مراجع بهداشتی و پزشکی جهانی چه میتواند باشد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شایوع کرونا فعالیت کارگاه‌های ساختمانی را در ایران به شدت کاهش داده. گزارش‌ها حاکی از بیکاری دست کم 70% از کارگران ساختمانی است.
کار کلان خوابیده دیگه، کار نیست. اگه کار می‌بود ما دوم و بیکار نبودیم خونه.
از زمانی که کرونا اومده خیلی وضعیت خراب شده. اولا ساخت‌ساز کم شده. بعد ارزم به حضور شما گرونی شده، باز ساخت‌ساز کم شده.
اوضاع خیلی وخیم از وقتی کرونا اومده، یعنی خیلی وخیم شده. 5 میلیون خواستم خونه بگیرم، از 10 نفر قرض کردم. کارم نیست برم کار بکنم در بیارم. کرونا اومده کم شده دیگه کار. نمیذارن صاحب کارو مثلا کار کنیم، میگه مثلا از وزیر بهداشت گیر میدن و فلان و باید رعایت کنین و ما هفته 2-3 روز میایم کار کنیم.
این کارگران روزمزد نه بیمه بیکاری دارند و نه کمک‌های دولتی به آنها تعلق گرفته. حالا تقریباً 1 سال است که با شیوع بیماری COVID-19 این دست از کارگران و خانواده‌هایشان با فقر و گرسنگی و بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. آن هم در میانه رکود شدید اقتصادی ایران که با شیوع کرونا روز به روز وخیم‌تر هم می‌شود.
اگر یه روز نیام گشنم، 7 تا بچه دارم، 3 تا هنوز خونن، 4 تا خونن. مجردن 4 تا. یه روز سرکار نیام گشنم دیگه، مجبورم که باعث بیام.
دخترم مریض شده بود، نمیتونستیم بریم سرکار، پول نداشتیم که خرج خونه کنیم. بالاخره من 2 ماه بیکار بودم، از 2 ماه تازه 5 روز سرکارم، کلن خونه خوابیده بودم.
کرونا خیلی سخت شده، ما مثلا 2 روز کار میکنیم 2 روز نمیتونیم کار کنیم. یک دوم کرونا باعث شده که اصلا کلن گرونی شده. الان مرغ 36,000 تومان. خب یه کارگر میتونه چیکار کنه؟ برنج بخره، مارو بخره، اصلا روغن هم که نیست.
با این حال بیمه بیکاری یا غرامت ایام بیکاری شامل حال آنها نشده. یعنی اگر یک کارگر ساختمانی یا یکی از اعضای خانوادهش کرونا بگیرند، بدون هیچ غرامتی باید در خانه بماند.
ما خونه بودیم، بغل 2 بار اومدیم سر کار، صاحبکارو نذاشتن، گفت قرنطینه است، باید بریم بخوابینن. اگر ما رعایت کردیم دیگه همین یکی 2 روز دوباره اومدن سر کار، ما هفته 2-3 روز ما کوغش کار کنه میانه دیگه، همش تو خونه ایم دیگه، خرج خونه هم بالاخره از کراخونه این و دکتری و دیگه همه کارا هست دیگه. اوضاع خیلی وخیمه دیگه، سر کار نیایم هم که نمیشه، خانواده خرج میخوام، بخوایم کرای خونه است، پول آب و برقش است، کار نکنیم که کسی خرجمون رو نمیده.
والله فصل سرما صبح تا از صبح ساعت 8 تا ساعت 11 که سرده، ساعت 2 به بعد هم بازم سرده. ما باید آتش روشن کنیم و کار بکنیم. حالا 2 روز کار کن، 2 روز برف و باران و کرونا هم از این وسط اضافه شده به کار ما دیگه، فلج کرده همه رو.
زمستان فصل بیکاری کارگران ساختمانی است، اما از پارسال به این سو شرایط برای این کارگران دشوارتر هم شده.
کرونا باعث شد که کارگرای ما نتونیم اکیپا رو زیاد بکنیم. من شده تصور کن این ساختمون باید هلوش 6 تا 7 تا اکیپ کار کنن با هم دیگه، چه آرماتور بند، چه گچ کار، چه دیوار کار، چه برخش نه همه باید با هم کار کنن. موقعی این اتفاق میفته برای ازدهامشون کمتر میشن تعداد کارگران و این باعث میشه که خب سرعت کار ما یه ساختمانی که بعد مثلا 12 ماه 13 ماه دیگه فوق فوقش 15 ماه تمام بشه بشه 2 ساله. و این 2 ساله که بشه مساله گرون میشه، مساله گرون میشه، قدرت خرید میاد پایین. اون حساب کتابی که ما اول کار میکنیم که شروع بکنیم این کارو باعث میشه که نتونیم برسیم به این کار.
بحران اقتصادی بر دخل و خرج همه مردم تأثیر گذاشته. کارفرمایان و حتی مردم عادی تعمیرات ساختمانی یا پروژه های ساخت و ساز را به تعویق انداختند، یا به دلیل مشکلات اقتصادی یا نگرانی از سرایت بیماری کووید 19. کارگرانی که در مشاغل ساختمانی فعالیت دارند معمولا روزمزدند، یعنی اگر یک روز سر کار نروند درآمدی ندارند. دستمزد آنها هم متناسب با بالا رفتن ناگهانی قیمت کالاها در این 1 سال اخیر افزایشی نداشته.
موقعی که کرونا شد خب مسلما یه ماه خورده‌ای اما اوایل ما سال پیش فکر کنم بهمن ماه بود تعطیل شد کلا. موقعی هم که شهرداری تعطیل میشه کلا همه داستان جواز گرفتن و کارهای اداریش کلا میفته به بعد. با توجه به اینکه جوازش دیر بشه خب ساخت و ساز دیرتر شروع میشه، ساخت و ساز دیرتر بشه هزینه ها میره بالاتر، هزینه ها بره بالاتر، کارگر ها ناراضی تر میشن. چون الان شما تصور کنید کارگر همین مثلا آرماتور بند ما با 60-65 تومن متری شروع کرده این کارو، ولی چون کرونا بوده و دیر شده و یعنی کار بعد یه چیز اولوش 5 ماه پیش تمام می‌شده، چون دیر شده خوردیم به گرونی دستمزد اینا هم افزایش پیدا نمی‌کنه چون قراردادی ان اینا، باعث میشه که به ضرر این بنده خدا بشه.
انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در ایران می‌گویند از دولت جز وعده چیز دیگری عاید این کارگران نشده است.
الان خودم 5 نفرم به یک خونه کارگرش من روزی 120 تومن میگیرم، اون خرج خونه نمیشه.
2 تومن اون صورت که خرج کنیم بخورم معمیر زندگی میکنیم، اونجوری که خرج کنیم نیست، که اونجوری که بخوایم خرج کنیم نیست، بخورم معمیر داریم زندگی میکنیم.
کرونا هم که اومده بالاخره ما الان ریسک چی میکنیم که میایم سر کار؟ امکان داره بگیریم، امکان داره بالاخره فردا چیکار باید بکنیم؟ الان بخوای بری یه آزمایش کرونا مدیک از کجا پولشو بیاری؟ نیست که، امکانات نیست. باید دست دولت باید به قول گفتنی چیز بکنه، وسط بیاد، جلو بیاد، واسه ملت و مردم کشور خودش یه کاری بکنه دیگه. از دستشون برمیاد نمیتونن بکنن.
بر اساس قانون کار در ایران از 30% حق بیمه 7% آن سهم کارگر و 23% سهم کارفرماست. از این 23% 3% آن بابت بیمه بیکاری به صندوق تامین اجتماعی واریز می شود. اما شرایط برای کارگران ساختمانی متفاوت است. این کارگران در صورتی بیمه می شوند که پروانه مهارت و قرارداد کار داشته باشند. در این میان سازمان تامین اجتماعی اگر سهمیه اضافی داشته باشد تعدادی از این کارگران را بیمه می کند، اما به دلیل کمبود بودجه سهمیه کارگران ساختمانی سال به سال کمتر شده. حتی تصویب قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران در سال 1391 در مجلس شورای اسلامی هم کمکی به آنها نکرده. دولت نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این سازمان هم کارگران ساختمانی را تحت پوشش نمی‌گیرد. مجلس 11 دولت را تهدید کرده که اگر بدهی خود را ندهد مستقیما وارد این پرونده خواهد شد. در کشاکش بین دولت، تامین اجتماعی و مجلس، کارگران ساختمانی میگویند با وخیم‌تر شدن شرایط در 1 سال اخیر نیازمند حمایت فوری‌اند. کارگرانی که در دوران شیوع کرونا از کار بیکار و خانه نشین شدند.
الان امروز رفتم یه دونه مرغ مثلا در موزه میگه کیلو 27 هزار تومان. واقعیت چه من تو خودم 2 تا مرغ خریدم شده شد 130 هزار تومان. 130 هزار تومان مشتری سوپری من پول ریخته تو حساب، پول 10 دقیقه تو حساب من نمونده. انور اونها ریخته تو حساب من، اینو بردم دادم کسی دیگه. مجبوریم بسازیم. چیکار کنیم؟ کرونا که اومده آره دیگه، الان باید حقوق هم اصلا بیشتر میشد، الان کمه. برای اینکه این کرونا است که نمیذاره کارا شروع کنه
مزد روش کنه.
قبلا کرونا نبود کارگر 150 تومن 200 تومن بود، الان کرونا اومده کارگر 120 تومن شد، کار پیدا نمیشه.
هیچ چاره ای نداریم، کسی خب رسیدگی نمیکنه، باید کار کنیم، نون بخوریم. اگه کار نکنیم دیگه چی کار کنیم؟ دیگه هیچ وجودی نداره که ما مثلا داشته باشیم که از خودمون خرج کنیم تو خونه بخوابیم، مثلا یک کرایه خونه بدیم یا خرج خودمون رو در بیاریم. دیگه موندیم چیکار کنیم؟ مجبوریم هفته ای دو سه روز بیایم کار کنیم ببریم خرج خونه کنیم.
تنها پیامد بیکاری و بیپولی برای کارگران ساختمانی و خانواده هایشان فقر و گرسنگی نیست. این شرایط دشوار آنها را تحت فشار شدید روحی هم قرار داده. 27 آبان امسال یک کارگر ساختمانی در مقابل انجمن کارگران ساختمانی کرمانشاه خودسوزی کرد. رسانه‌ها می‌گویند که فشار ناشی از مشکلات معیشتی، رد درخواست تمدید بیمه‌اش از سوی وزارت کار و ناتوانی از تأمین هزینه درمان مادر و همسر بیمارش علت خودسوزی منجر به مرگ این کارگر ساختمانی بود.
بعد در رابطه با کاری که همه چی گرون شده دیگه، دولت هم نمیتونه جلوشو بگیره دیگه. دولت بتونه یه ماه کل حقوق همه را بده، خونه بگیرم، بخورم، بخوابم، قرنطینه بشن، این کرونا میره. دولت خودش نمیخواد. میتونه، نمیخواد.
واسه همینه دیگه، نمیتونیم کار کنیم، همش خونه ایم، با 4-5 روز کار کنیم، یه دو روز بیایم کار کنیم، بالاخره نون در بیاریم، ببریم خانواده بچه‌ها خرج کنیم و همین دیگه. بس سرما از این بر رسیدگی چی نیست دیگه، باید کار کنیم دیگه. هفته ای ما دو سه روز فوقش کار کنیم یا نه، بقیه‌اش خونه ایم، دست سرما و دست این گرونی همه چی هست دیگه.
این دومین زمستان سخت کارگران ساختمانی و خانواده های آنهاست. فصل بیکاری، بیماری کووید 19 و سفره‌های خالی. کارشناسان میگویند شرایط برای این کارگران وخیمتر هم خواهد شد اگر دولت به سرعت اقدامی برای بهبود وضعیت معیشت آنها نکند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اردوگاه پناهجویان الزعتری در شمال اردن است. دختران نوجوان پناهجوی سوری ساعتها با کامپیوتر کار می کنند تا با لگو ربات بسازند. این گروه با استفاده از قطعات لگو موتورهای کوچک و سنسورهای ربات درست می کنند. این ربات ها قادرند وسیله حمل کنند و آنها را از موانع عبور دهند. این پروژه که لابراتوار خلاقیت یا اینوویشن لب نام دارد، بخشی از برنامه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای پناهجویان جوان است. هدف این برنامه آموزش مهارت‌های فنی و تجاری ضروری به نوجوانان اردوگاه است. نوجوانان بعد از یاد گرفتن این مهارت‌ها می‌توانند راه حل‌های خلاقانه‌ای در مواجهه با چالش‌های روزمره زندگی پیدا کنند. یکی از اختراعات این گروه نمونه اولیه از رباتی است که به صورت خودکار و بدون تماس دست مواد ضد عفونی کننده را در دست می‌ریزد. این ربات با استفاده از یک سنسور کار می‌کند و با اجتناب از تماس دست خطر ابتلا به ویروس کرونا را کاهش می‌دهد.
بسیاری از بازدید کنندگان چه دانش آموزا چه مسئولین به این لابراتوار میان. اونا به سطوح آزمایشگاه دست میزنن که باعث میشه خطر انتقال ویروس کرونا بالا بره. کسی که به ویروس آلوده باشه میتونه با دست زدن به بطری مواد ضد عفونی اون رو انتقال بده. برای همین ما فکر کردیم چه کاری میتونیم انجام بدیم که این خطر رو کاهش بدیم.
این گروه که در مسابقات ملی روباتیک شرکت کرده، برای مسابقات روباتیک کشورهای عربی در مصر نیز انتخاب شده است. البته تاریخ برگزاری این مسابقات با شیوع ویروس کرونا تغییر کرده است.
این یکی از بهترین تجربه های من در این اردوگاه بود، به خاطر اینکه من در کنار یه تیم روباتیک روی فناوری پیشرفته کار کردم. از اینکه تونستم تو مسابقات روباتیک شرکت کنم خیلی خوشحالم. من برنامه نویسی هم یاد گرفتم، ولی هنوز چیزای زیادی هست که باید یاد بگیرم. برای همین این یک تجربه عالی برای من بود.
اردوگاه الزعتری بیش از 76,000 پناهجوی سوری را در خود جای داده که از این میزان بیش از 40,000 نفر آنها کودک هستند.
بحث واکسن ویروس کرونا همچنان در جهان داغ است و همزمان نوع جهش یافته ویروس سر از کره جنوبی در شرق آسیا درآورده. با ظهور نوع جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا، بسیاری از کشورها بیش از پیش عزم خود را جزم کردند تا واکسن ها را تایید و تزریق آنها را آغاز کنند. مثل اینجا در کره جنوبی، یکی از کشورهای پیشرو در مهار و کنترل اولیه شیوع ویروس کرونا. گفته می شود سرعت انتقال ویروس جدید چند برابر نوع قبلی است. حالا با تایید شدن سفر سه ناقل این ویروس به کره جنوبی از بریتانیا، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که طول دوره بررسی و تایید واکسن ها را از 180 روز به 40 روز کاهش دهند. دولت این کشور قصد دارد تا از ماه فوریه واکسیناسیون را آغاز و برای 85% جمعیت کشورش واکسن سفارش دهد. هیجان و خوشحالی اما در اروپا از آغاز واکسیناسیون در این قاره همچنان ادامه دارد. مثل اینجا در کشور ایتالیا که پرستاری را که از اولین مبتلا به کووید 19 مراقبت کرده واکسینه می کنند.
من واقعا امیدوارم که این پایان دوران پاندمی باشه و از امروز بتونیم فکر کنیم که زندگی می تونه به حالت عادی برگرده. من خوشحالم و در این حال هیجان زده. امیدوارم واکسینه شدن من موجب اطمینان بیشتر به واکسن کرونا بشه.
بسیاری از رهبران اروپایی از آغاز واکسیناسیون در این قاره به عنوان روزی تاریخی یاد کردند. در چین اما یک زن وبلاگ نویس به دلیل انتشار ویدیوهای انتقادی درباره پنهانکاری دولت نسبت به ویروس کرونا در آغاز دوران پاندمی به 4 سال زندان محکوم شد. دولت چین بارها از سوی کشورها و نهادهای مختلف بین المللی به پنهانکاری در انتشار داده‌های مربوط به موارد ابتلا به کووید 19 متهم شده است. ایران یکی دیگر از کشورهایی است که مانند چین به پنهانکاری متهم شده. اتهامی که باعث شده که خود مقامات دولتی هم به صورت غیر مستقیم نسبت به بی‌اعتمادی مردم به مدیریت بحران کرونا اعتراف کنند. به خصوص در زمینه واکسن.
مردم عزیز ما باور کنند که ما این کاره ایم و ما یک قدمت حدود یک قرن در تولید واکسن در رازی و پاستور داریم که انشاءالله این تاریخچه رو من مفصلتر به استحضار مردم عزیز خواهم رسوند، بدانند که ما توانمندی این کار رو داریم.
صحبت‌های ضد و نقیض مقامات حکومت ایران در هفته‌های گذشته به این بی‌اعتمادی‌ها دامن زده است. درز قطره چکانی اطلاعات در مورد واکسن کرونا از سوی رئیس جمعیت هلال احمر و وزیر بهداشت در مورد خرید واکسن چینی و واردات واکسن فایزر بیوتیک از طریق کمک خیرین، بسیاری را نسبت به نبود برنامه مشخص و هماهنگ برای واکسیناسیون نگران کرده است. از طرفی تاکید بر تولید واکسن داخلی هم به نگرانی ها دامن زده. آنچنان که گروهی از کارشناسان در نامه‌ای سرگشاده ادعای در اختیار داشتن قابلیت ساخت واکسن ایرانی را به یک شوخی تشبیه کردند. در این نامه 167 داروساز خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو ادعاهای از این دست و نیز اظهار نظر افراد غیر متخصص را توئین به شعور علمی داروسازان و صرفاً بهانه‌ای برای عدم تأمین واکسن توصیف کردند. ضد و نقیض بودن اظهارات مقام‌های حکومت ایران در مورد تعداد واکسن‌های سفارش داده شده هم برخی شهروندان ایرانی را نگران کرده که حکومت ایران قصد ندارد همه شهروندان را واکسینه کند. این در حالی است که حکومت ایران به صورت مکرر از نحوه کنترل و مهار همگیری کرونا در این کشور تمجید می‌کند. مانند فرمانده سپاه اینجا در کنار وزیر بهداشت.
و ما تونستیم از ارزش‌های اعتقادی خودمون به زیبایی کمک بگیریم تا اون رو در ساختار و سازوکار مدیریت یک بحران ملی مثل کرونا مداخله بدیم و از اون تأثیرات بسیار شگفت‌انگیزی بسازیم.
با اینکه در بسیاری از کشورهای همجوار ایران طرح واکسیناسیون آغاز و به صورت شفاف برای شهروندانشان اعلام شده، در ایران هنوز معلوم نیست آیا در مورد انتخاب و ثبت سفارش خرید واکسن کرونا به سیاستی منسجم و هماهنگ دست یافتند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اینجا فروشگاه لوازم آرایشی آمور پاسیفیک در کره جنوبی است. این آینه بدون نیاز به استفاده مستقیم محصولات آرایشی بر پوست به مشتری ها می گوید چه محصولی برای آنها مناسب است. این آینه به آنها کمک می کند تا رنگ دلخواه رژ لب یا ریمل مناسب را انتخاب کنند. این آینه با فناوری واقعیت افزوده یا AR کار می کند. در این فناوری تصاویر دنیای واقعی را می توان با جزئیات دلخواه ترکیب کرد. کامپیوتر عناصر محیط را که معمولاً توسط سنسورها دریافت می شود، پردازش می کند. این آینه از چهره مشتری عکس می گیرد و آن را تجزیه و تحلیل می کند. بعد از آن با توجه به نوع پوست، محصولات مناسب را پیشنهاد می دهد. این آینه همچنین هر گونه لک، چروک و نقطه های سیاه روی پوست را نشان می دهد. مشتری ها با تصویری که کامپیوتر تولید می کند می توانند ببینند پوستشان با طیف های مختلف کرم های آرایشی، محصولات چشم و رژ لب چگونه به نظر خواهد رسید.
به خاطر شیوع ویروس کرونا خریدن لوازم آرایشی سخت شده بود، چون میدونستی قبل از تو یکی دیگه هم از همون مواد استفاده کرده، اما الان خرید راحت تر شده چون من میتونم بدون اینکه به صورتم دست بزنم رنگ لوازم آرایش رو روی صورتم ببینم. فناوری AR خیلی بهداشتیه.
دولت کره جنوبی در دستورالعمل‌های ویژه به مشتری‌های محصولات آرایشی توصیه می‌کند علاوه بر رعایت فاصله اجتماعی، محصولات بهداشتی را بر پشت دست خود امتحان کنند. فروشگاه آمور پاسیفیک همچنین بارکد همه محصولات را به نمایش گذاشته است. مشتری‌ها بدون اینکه با کارمندان فروشگاه صحبت کنند، می‌توانند جزئیات محصولات را با تلفن همراه بررسی کنند. هدف از این کار کم شدن تماس‌های فردی و محدود کردن خطر ابتلا به ویروس کرونا است.
من به خاطر ویروس کرونا نمیتونستم لوازم آرایشی رو روی صورتم امتحان کنم. برای همین فقط اونا رو روی دستم امتحان میکردم و این خیلی سخت بود. حالا با دستگاه AR چندین محصول رو امتحان کردم. تجربه خیلی خوبی بود.